أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که محبت کرد، منت گذاشت که باز توفیق داشته باشیم و دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع بحثمون در این بود که مطرح شد که طبق آیات و روایاتی که به دست ما رسیده، محدوده ولایت اهل بیت عصمت و طهارت برابری میکنه با کل عرصه وجود. یعنی هر آنچه که شما وجود رو، عرصهش رو پهناورتر ببینید، عرصه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم به همون سبت شما پهناورتر درک خواهید کرد. خب صحبت کردن از جزئیات وجود که ممکن نیست. گفتیم به قدر خودمون، حداقل به قدر طاقت خودمون و اون چیزی که نیاز خودمون هست حرکت رو انجام بدیم. خب مهمترین موجود در بین این عرصه وجود خود انسان هست. برای ما، برای خودمون، مهمترین خودمون هست که باید تکلیف خودمون رو روشن می‌کنه. گفتیم این رو وسیله آیات و روایاتی که در موضوع سرگذشت انبیا وارد شده میتونیم یه مقداری تبیین کنیم. خب این کار الحمدلله انجام شد، ولو که به خاطر این که اطاله بحث نشه، چون ما در این سیر بحث فعلی بیشتر دنبال هستیم که قواعد بیان بشه، کمتر به شکل مصداقی میخواییم وارد بحث بشیم، مگر که برای تبیین موضوع مجبور باشیم. اما اگر خدا توفیق بده و بعداً حضرت محبت بفرمایند، یک دوره دیگری به صورت تفسیری تحت عنوان نحوه اجرای توحید یا همون توحید عملی که معروف هست، با متن خاصی انشاءالله میشه این رو انجام داد. اما فعلاً حالا در همین بحث، در حد این که قواعد رو یاد بگیریم، اینطور هست. وقتی که انبیاء الهی همشون مشخص شد که دست به دامان اهل بیت عصمت و طهارت هستند، یک. دوم اینه که بهشون اینطور دست بود داده شد، در سلسله اونها حضرت آدم علیه السلام خداوند با او اتمام حجت کرد که ای آدم، حالا این تعبیر از منه، تو تمام رفتاری که میخوای انجام بدی از چهار فعل خارج نیست. یا یک چیزی رو میخوای بگیری، یا یک چیزی رو ازت میگیرن، یا میخوای که به ثواب برسی، یا خدای ناکرده میخواد عقاب صورت بگیره. من تمام این چهار تا رفتارم رو از ناحیه اهل بیت انجام میدهم، فقط کسی دیگری ندارم، ابزار دیگری رو معرفی نمی کنم، اونها رو دور نمیزنم. فرمود که ای آدم، بهی آخود، بهم آخود، بهم آخود و بهم آتی و بهم آقب و بهم مثی. بعدم فرمودن که ای آدم، حواست رو جمع کن، اگر که میخوای از این درگاه بهره ببری میبایستی که مواظبت بر بعضی از امور بکنی، و اون هم این بود ممکنه خیلی ها در خانه اهل بیت برن به تعبیر خودمون، اما اون کسی که فقط و فقط به در خانه اهل بیت میره دست خالی بر نمیگرده و من قسم خوردم اون کسی که فقط و فقط امیدش رو به اونجا میبنده ناامید نمیشه و من قسم خوردم بر این. ما وقتی که اگه دوست دارید در خانه دیگران برید بزنید و فلان و برید، من کاریتون ندارم. در جای دیگه ما این تعبیر رو از خداوند داریم که ولا والی و من نیست، میخواید برید جهنم خب برید جهنم، من اختیار دادم اصلا برای همین مبنا. اگر شما واقعا اختیار میکنید آتش جهنم رو خب برید. در ادامه سلسله انبیا در روایات که نگاه میکنید یک گروه دیگری هم هستن که تکلیفشون اجمالا روشن شد، ولو که در این مبحث متاسفانه خیلی صحبت نشد و اونم بحث اوصیا است. این جلسه امشب رو اختصاص دادیم به بحث اوصیا و نحوه شفاعت هایی، نحوه مشرف شدنشون محضر ائمه معصومین علیهم السلام. یکی دو تا رو که مثال بزنیم از بزرگانشون، ما بقیه دیگه میشه طبق اون قوانینی که یاد گرفتیم ما بقیه رو خودمون هم متوجه بشیم. سه تا سوال مطرح میکنم. یک، اطلاعات عمومی که در مورد سلسله اوصیا لازم هست بدونیم اونا چیه؟ دوم، مواردی رو از استمداد و شرفیابی اوصیا ذکر کنید. سوم، مباحث این درس چه نتیجه در موضوع مهدویت داشت؟ خب اولین موضوعی رو که میبایستی بحث بکنیم این است که اون اطلاعات عمومی که لاجرم از سلسله اوصیا باید داشته باشیم و بعضا نداریم یا اینکه خطایی در اعتقادات ما هست، اینها رو در چند ساعت بیان بکنیم ببینیم چی میشه. نکته اول در موضوع اوصیا این هست که همون طوری که ما سلسله انبیا داریم، سلسله اوصیا هم داریم، یعنی وصی هم همه پیامبران داره. این رو قبلا هم عرض کردم همینجا. پس ما یک سلسله جلیله و نورانیه از انبیا عظام داریم، قبلا راجع به تعدادشون صحبت شد، راجع به تقسیمات اونها صحبت شد، و یک سلسله ای هم همینطور از اوصیا داریم، یعنی وصی انبیا هستن. این نکته اولی که میبایستی متوجه باشیم، یعنی هر نبی یک وصی رو داره، ممکنه هم که یک نبی چند وصی داشته باشه. حالا وقتی که اشاره بکنیم به این که شرح وظایفشون چی و چی کار میخوان بکنن، این مسئله کاملا روشن میشه. ببینید، وصی میخواد چه کار کنه؟ نبی یه دینی رو آورده یا یک دینی رو تکمیل کرده یا یک دینی رو تبلیغ کرده. بعد از این که کار نبوت ایشون به خاتمه میرسه و ایشون به رحمت خدا میره یا به شهادت میرسه، چون میدونید که بازنشستگی که نداشته، وقتی که این کار به اتمام میرسه به این سبک، یک نفر دیگری جانشین اون میشه تحت عنوان وصی اون. اولین و مهمترین وظیفه او این هست که این دینی که او ازش تبلیغ میکرد رو حفظ کنه تا به نبی بعدی برسه، یعنی مردم در این دین و آیین باشن، تبلیغ میکنه همون دین و آیین پیغمبر خودش، یعنی حفظ دستاوردهای فرهنگی دینی نبی خودش رو انجام میده. این وظیفه اول و مهمی است. وظیفه دوم او این هست که مطالبی که از پیامبرش نقل شده و مردم اون رو شنیدن، از دست برد دیگران به دور بده و اون رو حفظ کنه، یعنی نگذارد که اون دین تحریف بشه، نگذارد که دیگری بیاید و اون رو تفسیر به رأی بکنه. وظیفه وصی این هست که اگر توضیحی نیاز است، اگر تبیینی نیاز است برای مطالبی که اون نبی عظیم الشان فرموده است، این وصی باید بیاد اون رو بیان بکنه تا مردم دست به دامن غیر معصوم نشه، یه وقتی خللی در دین ایجاد نشه، تحریفی ایجاد نشه، هر کسی به نفع خودش، طایفه خودش، خیشاوندان خودش، بزرگتر قوم خودش، حزب خودش، هر آنچه که شما فکر بکنید دستاوردهای فرهنگی و علمی اون نبی سابق رو مصادره نکنه، بیاد بگه منظور اینه منظور اون. نه، اگر میخواد که این اتفاق بیفته میبایستی یه کسی باشه که محافظ باشه. فلذا وصی در واقع محافظ دستاوردهای نبیه و باعث توسعه اون هست. توسعه یعنی ممکنه نبی تا اینجا رسید که این کار رو انجام میده، از این به بعدش بر عهده وصیه و کار بسیار سختی هست. این نکته رو داشته باشید. فلذا تمام این انبیا وصیشون تلاشش این بود که دین رو نگهداری کنه تا به نبی بعدی برسه. اینجا یک استثنایی وجود داره که اوصیاء وجود مقدس حضرت رسول خدا چون ایشون خاتم الانبیا هستن دیگه منتظر نبی بعدی نیستن. اون حدیث منزلت رو قبلا هم خوندیم که انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، تو به منزله وصی حضرت موسی برای موسی هستی، اما وصی حضرت موسی چی بود؟ نبی بود، اما وصی من نبی نیست. حالا قبلا راجع به این که آیا این رتبه بالاتر است یا پایین‌تر است مفصل صحبت کردیم، نمیخوام مکرر بشه نماز. خب این رو هم تا اینجا داشته باشید. نکته دومی که میخوایم بدونیم فرق بین وصی و نبیه. قبلا هم اشاراتی در این زمینه داشتم، چون اشتباه بزرگ و مهلکی در اینجا صورت گرفته این رو مجددا هم عرض میکنم. بعضی خواستن بگن که فرق بین وصی و نبی در اینه که بر نبی وحی نازل میشود اما بر وصی وحی نازل نمیشود. یکم این جمله رو خودمونیش میکنیم. فرق مقام بین پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین یا امروز حضرت مهدی ارواح نافدا در چیه؟ طبق این آقایونی که صحبت میکنند اینجوری میگن که بر پیامبر وحی نازل میشد اما بر امام وحی نازل نمیشد. خب این کاملا اشتباه، قطعا این اشتباه. فرق بین نبی و وصی در این نیست که وحی نازل نمیشود. وحی یعنی ارتباط با خداوند. وحی باید باشد، وحی باید باشد. ارتباط اگر نداشته باشه وصی میخواد چی بگه؟ از کجا میخواد صحبت بکنه؟ مردم الان میان سوالاتی دارن، از کجا میخواد بگه اگر ارتباطی نداشته باشه؟ او از گذشته ها میگه، از کجا میگه، از آینده ها میگه، از کجا میگه؟ اصلا مصدر علوم خداوند تبارک و تعالی است. نمیشه با او منقطع شد و بعدم رهبری جامعه رو به دست گرفت. این که اصلا خیلی حرف زشت و بدیه، نه حرف بدیه، تالی فاسد داره به تعبیر خود. صحیحش این هست که نخیر، اینطور نیست. فرق نبی و رسول در این هست که نبی ظاهر دین رو از خداوند به مردم ابلاغ میکنه، ابلاغ ظاهر دین، این وظیفه اساسیه. اینی اقاتل و علت تنزیل، من بر اساس تنزیل قرآن با دیگران با مشرکین جنگ کردن. فلذا تمام جنگ های حضرت رسول خدا گفتیم با کی بود؟ با مشرکین. اما علیون یقاتل و علت تعبیل، این حدیث از حضرت رسول خدا است. اما علی برای اساس تنزیل جنگ نمی کنه. او برای این که نگذارد کسی قرآن را تفسیر یا تعبیل به رأی بکند می جنگد. فلذا تمام جنگ های حضرت امیرالمؤمنین با مسلمان هاشون، مسلمانانی که می خواستن در آیین اسلام تحریف ایجاد بکنن، تفسیر به رأی بکنن، اینا در مقابل امیرالمؤمنین قد علم کردن، امیرالمؤمنین نمی گذاشت. خوب دقت کنید. پس فرق بین نبی و رسول در این شد. این راجب نبی و رسول خودمون و قص علی هذا. ما بقیه پیامبران و اوصیاشون هم همین گونه بودن. فرق اونها با وصیشون در این هست، نه اینکه اونطوری بخوایم. و نکته دومی که در اینجا باید بگیم این هست که علومی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن، قبلا هم عرض کردیم، یک قسمت بزرگی از احادیث میگفت اینها به وراثت از حضرت رسول خدا رسید دیگه، درسته؟ همین رو هم شما بگذارید برای سایر انبیا. یعنی فرق نبی و وصیش در این میشه که منبع علوم وصی از کجاست؟ از نبی خودش. این به صراحت در روایت آمده ها. کسی هم اگر اهل تحقیق هست، کتاب برهان جلد 6 صفحه 28 حدیث 15 رو ببینه، به صراحت مسئله رو داره. سومین فرقی که میخوایم بگذاریم برای فرق نبی و وصیشون در این هست که ببینید یا عنوان فرق نگیم، عنوان این نکته بگیم، لازم نیست که حتما اون کسی که به عنوان وصی قرار میگیره نبی نباشد. خب نبی باشه، اشکالی نداره، به صراحت هم آمده. وصی حضرت آدم علیه السلام جناب شیس بود، خب شیس خودش هم پیامبر. وصی حضرت موسی علیه السلام جناب هارون بود، البته حالا تا قبل از این که وفات بکنند، بعدن حالا امروز میخونیم حدیثش در یک مقطع زمان. یعنی هر وقتشون نبودن، اون کسی که دین رو حفظ میکرد، اون کسی که دین رو حراست میکرد و تفسیر میکرد، نظر حضرت موسی علیه السلام که نظر خداوند تبارک و تعالی بود به مردم بیان میکرد، او حضرت هارون بود. اشکالی ندارد، یا لازمه وصایت عدم پیامبری در انبیاء گذشته نبوده. این مسئله و لزومش در اوصیاء پیامبر اعظم هست. در اینجا این اتفاق افتاده، چون ایشون خاتم النبیین هستن، دیگه باب نبوت کاملا بسته میشه و آخرین پیامبر هم آمدن، دیگه معنی نداره که بخواد پیامبر باشه نفر بعدی. مثلا فقط وصی هستن، وصی خالص هستن، که اینها رو تو بحث اسم اعظم هم مفصل گفتیم که ظاهر اسم اعظم و باطن اسم اعظم که بعد اونجا بیان می‌کردیم به همین جور هست. نکته بعدی که میخواییم عرض بکنیم از اون به صلاح موضوعاتی در موضوع سلسله اوصیا باید بدانیم اینه. سلسله انبیا که الان مشخص شد که رأس سلسله اوصیا قرار میگیرن، اینها در کارشون و در کالبد نبوتشون این نهفته بود که میبایستی دست به دامن اهل بیت عصمت و طهارت باشن. حدیث قدسی رو براتون خوندیم، مشخص وقت این میشه سیره نبی. پس سیره جاری تمام انبیا این بوده که در تمام امورشون فقط و فقط برای رسیدن به علوم الهی، برای رسیدن به قدرت الهی، برای حل حوایجشون، حتی برای مسائلی که پیش میومده نیاز به توبه یه چیزی داشته، در تمام اینها چه میخواستن شفیع قرار بدن، میخواستن متوسل بشن، مشکلی رو حل بکنن، هر آنچه بوده فقط و فقط باب الله رو می‌زدن که اهل بیت عصمت و طهارت بوده، اونم در مقام نورانیت. البته درست شد. خب وقتی که این وصی میخواد بیاد و سیره نبی را احیا کند و نگهداری کند، طبیعتاً خودش هم از کسانیه که میبایستی در تمام امورش فقط و فقط به اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه. فرضا طبق این قراری که الان داریم، طبق این قانونی که الان خدمتون عرض کردم که با اون مقدماتی که عرض شد، اوصیا به صورت سربسته همشون به دنبال اهل بیت عصمت و طهارت بودن، همونطوری که سلسله انبیا رو مکرر عرض کردیم این گونه بودن. نکته آخری که میخوام عرض کنم، نکته چهارم در موضوع سلسله اوصیا این هست، یک رابطه مستقیمی، خوب دقت کنید، میخواییم ببینیم مثلا رتبه وصی فلان پیامبر بالاتر بوده، کار به خود پیامبر نداریم، یا رتبه وصی اون پیامبر دیگر، آیا راهی داریم یا نداریم. این هم از روایات برمیاد که امروز آن روایتش هم بعدن عرض خواهم کرد. نکته از روایات اینطور برداشت میشه که هر چه که درجه نبی بالاتر باشه، درجه وصیش هم بالاتر. فلذا چون حضرت خاتم الانبیا خاتم الانبیا و افضل انبیاست، سلسله اوصیا ایشون هم افضل اوصیا است. این یه نرخی هستی در معارف وجود داره و میباید انسان اون رو متوجه بشه و بهش ملتزم بشه. خب میریم سراغ حالا روایت. سه روایت رو انتخاب کردم که با همدیگه اون رو مرور کنیم. این سه روایت رو در دو قسمت تقسیم کردم تا دوستان طلبه‌ای که حالا مستقیما من و الان شرف حضور در مجلس دارن، در محضر اهل بیت هستن، کتاب اهل بیت و احادیث اهل بیت، چه کسانی که در فضای مجازی صحبت‌ها به گوششون میرسه، اون قوه اجتهاد و فهمشون هم بالا بره. این مقداری در علم و درایه در حدیث هم انشاءالله انسان موفق‌تر باشه. به لطف خود حضرات اهل بیت اسمت از آن دو حدیث اولی مقداری روشن‌تره، توضیحاتی میخواد اما روشن‌تره. اینها احادیثی هستند که استمداد و شرفیابی به صورت مستقیم صورت گرفته، یعنی به صورت مستقیم موقع نگاه میکنی جسمانی ایشون وسیله فلان پیامبران محضر حضرت شرفیاب شده. قسمت دوم اینطوری نیست، به صورت مستقیم شرفیابی محضر حضرت نیست. طبق قواعد متوجه میشیم که اینها منظور استمداد از حضرات اهل بیت. حالا دو تا موضوع اول رو بگیم. در کتاب شریف مدینه المعاجز جلد یکم صفحه 234 حدیث 148 که البته اساس این حدیث از خود بصائر درجات از اونجا هم میشه مطرحش کرد، این حدیث که خود صاحب کتابم از بصائر نقل کرده، از محمد بن الحسن الصفار که همون مثلا صاحب کتاب بصائر درجات هست، حدیثی رو نقل میکنه که ابای اسدی میگه که دخلت علی امیر المؤمنین علی علیه السلام و عنده رجل رفت الهیئه، رفتم خدمت حضرت امیر المؤمنین، دیدم یک شخصی که سن و سالش خیلی بالاست، خیلی پیر هست، در محضر حضرت امیر المؤمنین نشسته و حضرت امیر المؤمنین مقبل علیه یکلمه، حضرت امیر المؤمنین کامل به روی رو به طرف اون نشسته، یعنی رو در رو و دارن صحبت می‌کنن. وقتی که اون شخص بلند شدن و رفتن عرض کردن که یا امیرالمؤمنین من هذا الذی اشغلک عنا، این کی بود که شما ایشون رو به محضر پذیرفتید و با او سخن می‌گفتید؟ حضرت فرمودن هذا وصی موسی، این وصی حضرت موسی علیه السلام که میشه همون یوشع ابن نون بسه. ابن شهرآشوب این رو نقل کرده، اسناد مختلفی از این مثلا چیز هست در کتاب بهار مکرر این رو نقل کردن، حالا بعدشون از وسائل نقل کردن، بعدشون هم از منابع نقل کردن. یه نکته اینجا فقط من عرض کنم و بعد دیگه نمیخوام رو این موضوع خیلی چیز بشه. ممکنه به ذهنتون برسه خب جناب یوشع ابن نون که فوت شده، چطور در زمان حضرت امیرالمؤمنین مدودن محضر ایشون؟ این کار امکان پذیره، این کار امکان پذیر است. در همین داستانهایی که گاهی وقتا قضایایی که گاهی وقتا ما به عنوان روزه گوش میدیم حتی از شهدای خودمون، از بزرگان و علماء خودمون، یوشع ابن نون گفتیم تراز و وزنش رو اگر بخواید ببینید باید نگاه به حضرت موسی بکنید، ایشون وصی یک پیغمبر اولوالعزم است، پس در یک عظمتی است که محضر حضرت امیرالمؤمنین اینگونه میتونه برسه. خب هرچند که اون قاعده کلی که عرض کردیم که علما و امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، از اوصیا بنی اسرائیل هم چه بسا شاید. خب حالا ببینید این امکان پذیر هست، فقط میخواد اطراف خودتون رو یه چرخی بزنید به جای اینکه به عنوان قصه یا به عنوان روزه به بعضی از حکایات نگاه بکنید، نگاه جدیتر بکنید. همین سرگذشت شهید برونسی رو ببینید مثلا، در زندگیشون ببینید مسئله بوده یا نبود و دیگران و دیگران و دیگران. بگذاریم. روایات دومی که میخوایم عرض بکنیم شرفیابی حضرت شمعون ابن حمون هست که ایشون وصی حضرت عیسی هستن. ایشون هم محضر حضرت امیرالمومنین شرفیاب شدن. در همین آدرسی که عرض کردم حدیث 149 این رو از صاحب المناقب به صلاح نقل میکنه. حالا به سندی که این روایت چون تقریبا الایکی دو صفحه هست من نمیخوام دیگه همه رو مثلا بشینیم بخونیم و اینا، خیلی وقت میگیره، یه جایش اصلا این متعرض نمیشه. انشاءالله برای مباحث حالی تر که بشه صحبت بیشتری کرد برای اونجا میگذاریم. روایتی رو که نقل میکنه اینجوری شروع میکنه که ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال خرج امیرالمؤمنین به ناس یرید و صفین حین عبر الفرات. حضرت امیرالمؤمنین تو جریان جنگ صفین وقتی که از رود فرات رد شدن، داستان رو از اینجا ببینیم با جزئیات. کسان که اهل حدیثن میگن حدیثی که با جزئیات نقل میشه یعنی اون کسی که حدیث رو نقل کرده آدم ضابطی بوده، خودش یکی از ادله صحته. خوب دقت بکن، میگه وقتی که از فرات رد شده بودن و کان قریبا من الجبل به صفین و این نزدیک خلاصه کوهی بود نزدیک صفین، اذ حضرت صلات المغرب، وقت نماز مغرب شدن، حضرت دستور دادن به این که از اسبا و از مراکبشون پیاده بشن. فنظروا ثم توضع و اذن للمغرب، حضرت وضوء گرفتن، تجدید وضوء کردن و اذان گفتن برای اینکه نماز مغربشون رو بخونن. فلما فرغ من الاذان انفلق الجبل، وقتی که حضرت اذانشون رو گفته بودن که نماز رو شروع بکنن، یه وقت کوه شکافته شد و دیدن که یک پیرمرد بسیار پیری که سر و روی همه سفید هست، حتی به لحیت بیضا وجه ابیض، صورت بسیار نورانی، ریشها، سر، موها همه سفید سفید، یک کسی اینطوری از کوه خارج شد. این هم عرض کنم در یکی از حالا نسخه‌های حدیثی که داره میگه مثلا ایشون حرکت کردن آمدن، ولی چون در سایر نسخ در دو حدیث مفصل دیگر اینطور آمده که کوه از هم شکافته شد و این اتفاق افتاد و در زمره معجزات از این قبیل هم برای حضرت ذکر شده، ظاهرا صحیح همین نسخه است. و قال السلام، شروع کرد خطاب به حضرت امیرالمؤمنین، جملاتی رو گفت که کسانی که ایمان دارن، اعتقاد دارن، کار با حضرت دارن اونها میگن. اینو شروع کرد و عرض کرد که السلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمت الله و برکاته، سلام کرد، سلام جامعه، مرحبا به وصی خاتم النبیین، درود بر تو ای وصی پیغمبر خدا که آخرین پیغمبر خدا، یعنی تو در بالاترین جایگاهی من هر کم باشم تو وصی پیغمبری هستی که در جایگاه بلندی هست. و قائد الغر المحجنین و العالم المؤمن الفاضل و الفائد میراث الصدیقین و سید الوصیین، تو بزرگتر و آقای تمام اوصیا هستی. اگه منم وصیم اما تو چی هست؟ ما سر سفره شما هست. حضرت فرمودن و علیک السلام یا اخی شمعون ابن حمون، اسمش هم فرمودن وصی عیسی ابن مریم روح الله. بعد فرمودن که کیفه حالک، وصی حضرت عیسی، حالت چطور، احوالت چطور. حال اینا رو اصحاب حضرت در صفین ادهی که حالا اسماشون هم بخواد براتون میان، ادهی زیادی اطراف حضرت بودن، یکی و دوتا راوی نداره این حدیث، اینا میشنیدن. بالا به خیر رحمک الله، خوبم الحمدلله، رحمت خدا بر شما باشه، دعای خیر. و انا منتظر روح الله یند، من منتظر روح الله هستم، حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، که ایشون نازل بشه بیادش. خب میدونید دیگه معنای چی هست، یعنی من منتظر ظهور حضرت حجتم. یکی میگن افضل الاعمال انتظار الفرج، میگه من یکی از منتظرین فرجم، یادتون هست عرض کردن تو جلسات سابق که تمام انبیا در این قائله رجعت برمیگردن، چون تمامشون چیزی نمیشن از لحاظ عددی 124,000 تا 125,000. تمام اوصیا معلوم میشه که برمیگردن. ببینید میگه آه من وصیم اما منتظرم پیغمبرم بیاد، یعنی منم میام. اینا به علوم آدم اضافه میشه. این مقدار دقت، من منتظر جناب روح الله هستم. اما یه چیزی بگم، ولا اعلم احدا اعظم بلاء فی الله ولا احسن غدا ثوبا ولا ارفع مکانا منک. میخوام یه نکته بگم، عقیده من نسبت به شما یا امیرالمؤمنین، شما وصی حضرت خاتمید و من وصی عیسی، اما اقرار میکنم به این که من خبر ندارم کسی اطلاعاتش در راه خدا بیشتر از شما باشه در بین اوست. این یک. دوم این که هیچ کسی رو ندیدم سزاوارتر به بهترین رداها و بهترین لباسها در نزد خداوند برای فردای قیامت که پرده ها کنار میره، یا نه در همین ایام ظهور رجعت کسی رو سراغ ندارم اینطور، چون قبلش هم بحث رجعت بوده، به اشاره ممکنه این هم بتونیم اون رو به قیامت صغرا که رجعت هست ببریم. و هیچ کس رو هم سراغ ندارم که مکانش و مقامش مرتفع‌تر از تو باشه، بالاتر از تو باشه. بعد فرمودن که یعنی عرض کردن خدمت حضرت اصبر یا اخی الا ما انت فیه، اصبر اصبر یا اخی الا ما انت فیه حتی تلقى الحبیب غدا، صبور باشید تا اینکه حبیب خودتون رو بعد از شهادت که حضرت رسول خدا هست ببینید و زیارت کنید. و قد رأیت اصحابک بالامس، ببینید اصحاب حضرت عیسی علیه السلام رو که قبلا ایشون دیده، میگه اصحاب شما یا امیران، اصحاب شما، من اصحاب شما رو قبل از این دیدم که چه به سرشون می آوردن و میدانم، خبر دارم که اینها رو با اره میگرفتن تکه تکه میکردن با اره. ببینید نشروهم بالمناشیر و حملوهم علی الخشب، اونها رو همینجور می انداختن روی یه پاره چوبی این بروبر می بردن. من اینها رو دیدم، خبر دارم. و بعدم این داستان رو میگن که اگر اینها بدانن که چه براشون هست، چه افتخاراتی براشون هست، آرزوی بیشتر از این رو میکنن. و اگر اونهایی که دارن ظلم میکنن و در جبهه مقابل شما قرار دارن، اگر اینها هم بفهمن که چه از خدا میدونه چه به سرشون میاد و چه خواهند کرد. بعدم آخرش هم گفتن و السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. بعد دیگه اون کوه به صلاح ببر به صلاح چیز شد و به هم اومد. و بعد دیگه داره که حضرت امیرالمومنین دیگه رفتن نمازشون رو خوندن، اینها رفتن برای اینکه ادامه به صلاح همون حرکتی که داشتن برای جنگ باشه. ببینید اینجا تعداد زیادی از اصحاب رو آوردن که اینها در این قضیه بودن. در زیر همین حدیث میتونید ببینید این قضیه دومی که در موضوع خدمتون که عرض کنم رسیدن به محضر حضرت امیرالمومنین داره. حدیث سومی که میخوام عرض بکنم خدمتون در همون قضیه معروفی است که از جناب آصف ابن برخیا داریم، به جهتی عرض کردم که این رو بیانش بکنیم تا اینکه زیادت علمی و زیادت معرفتی برای ائمه معصومین داشته باشیم و متوجه باشیم که همیشه لازم نیست که با اسم آورده بشه. اینا استمداد و شرفیابی غیر مستقیم در مقام نورانیته که توجه به باطن اهل بیت عصمت و طهارت صورت میگیره. حدیثی که میخوام عرض بکنم در همین کتاب مدینه المعاجز جلد یکم صفحه 309 حدیث 193 هست. این حدیث رو قبلا از بصائر تقریبا حالا قسمت‌های به صورت اوایلش رو خوندیم، الان قسمت آخرش رو که حالا اشاره خواهم کرد. یه نکته ای رو حالا قبل از اینکه وارد به حدیث بشیم برای اینکه یادآوری بشه و برای فهم حدیث کمک میکنه اینه. ببینید، قبلا عرض شد که وقتی میگیم اسم اعظم 73 حرف داره و 72 حرفش دست اهل بیته و بعضی از انبیا که کارهای عظیمی انجام دادن یه حرف دارن و بعدم میگیم که وصیشون هم در رتبه هموس، یعنی وصیش هم یه حرف داره، خوب دقت بکنید. اونجا بحث کردیم، گفتیم پس اگر میخواد اسم اعظم رو بدونی چیه، مثل موقع بچه بودیم میگفتن عجیم عجیم میگن، حالا بلا تشبیه مثلا فوت میکنن یه اتفاق میفته، اسم اعظم این نیست که بعضی افتادن دنبال یه لفظی که یک لفظی رو پیدا بکنن یه چیز. اولا اگر منظورت به اسم اعظم 73 حرفه که اصلا هیچ وقتی نمیرسی، چون کسی قابلیت درک اون رو نداره، مگر در مقام فنا و بقا اونم معلوم است در چه حدی به فنا و بقا رسیده باشه، اونم مشخص است، همون هم نمیشه گفت به تمامش درست شد. اما این سمت کار رو ببینید، بالاخره یه مطلب برای ما روشن شد که الان اگر میگیم اسم اعظم یعنی خود حضرت، یعنی کسی میخواد که اسم اعظم بلد باشه یعنی خود حضرت. حالا خود حضرت ممکنه برای شما بگن بگو بسم الله الرحمن الرحیم برای تو اسم اعظم میشه، برای اون یکی میگن بگو الحمدلله رب العالمین، برای اون میگن بگو یا مالک یوم الدین، برای اون یکی میگن تو فقط متوسل باشو بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، به یکی میگن بگو یا علی امیر المؤمنین. ها، این که چه لفظی به کار برده میشه، این وسط دیگه فوت پشتش مهمه، کی به تو گفته؟ یعنی راجبین خیلی توضیح دادیم بعد، درست شد؟ پس اون ذات اسم اعظم خود اهل بیت عصمت و طاهره. اسم اعظم اگر امروز کسی دنبالش میگرده، خود حضرت حجت ار با اون آفداست، درست شد؟ اگر کسی میگه من با یک حرف از اسم اعظم تونستم فلان کار بکنم، یعنی این که از 73 حرف با یه حرف، یعنی از این وجود حضرت با یه قسمت این قدیش که بنده اتصال پیدا کردم و توسعه وجودی به هم دادن و قدرت به هم دادن، با این میشه این کارا رو انجام داد. تازه اینم به اندازه که ایشون تونسته به فعلیت برسونتش، ازش استفاده بکنه، چه بسا کسی داشته باشه اما از همه فضایی داره نتونه استفاده بکنه، توان بهره برداریش مثل شما مثلا یه مبلغ پول میزن به حسابتون، اصلا وقت این که بخواد خرجش بکنی ندارید، هر جوری خرج بکنی آخر اضافه میاد، میدونید؟ ولی خب دیگه این دیگه یه حرف دیگه، کمتر از این که نمیشه. یکی هم میبینید که الحمدلله اینقدر وسعت داره که 25 حرف میزن به حسابش، یکی میبینید ما رو قبلی ها رو میزن اینقدر بهش اضافه میکنن. حالا هرچی سرسپردگی بیشتر، هرچی انانیت کمتر، هرچی سلیقه کمتر، هرچی خدا بیشتر، هرچی اهل بیت بیشتر، اینم هی ظرفیت رو بیشتر میکنه دیگه، تبدیل میشه به وعا، یعنی ظرف بزرگی که میشه در اون اسرار رو ریخت، اونجا دیگه شما بهره میده. حالا دقت بکنید، اگر که یه وقتی مثلا میفرمان که فلان پیامبر یا فلان وصی پیامبر با کمک اسم اعظم، با استمداد از اسم اعظم تونست فلان کار رو انجام بده، در واقع چه کار کرده؟ با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت به اونجا رسید. همونی که عرض کردم در جلسه گذشته، در کتاب علی و پیامبران نوشته‌ها و دست نوشته‌ها و آثار پیامبران رو همین امروز پیدا کردن و اثبات کردن نسبت اونها رو با اون نبی، بعد اینطور آوردن صحبت میکنن به ما نشون میدن یه فلان نبی اصلا رسمن میگفته ای پیغمبر، معذرت میخوام، ای روح عظیم، ای روح عظیم. بخونید کتاب، یه روبهان عالم میخوان من رو بخورن، دور من رو گرفتن، تو به فریادم برس. و بعد معلوم میشه که این کسی که بهش متوسل بوده و اینطوری میگفته ای روح عظیم و فلان اینا، بعد دفعه میگن که من میخوام شما رو ببینم، میگه من رو در قالب فرزندی در اون خانه سنگی بعدها خواهند دید ولی تو نمیبینی من. ببینی این فضا الان چقدر روشن شده برای ما، متا برای ما چون که خیلی نعمت نزدیکمونه قابل رؤیت نیست. مثل یه کسی که باباش عالمه، بنابر باباش عالمه، این نمیتونه از بابا خودش استفاده بکنه. معمولا اینطوریه. تو مسیر علمی هم که میرن مثلا فلان رشته دیگر رو میخونن، تو رشته باباش رو میستن. معمولا دیگر نمیان. چرا؟ تو این باباشون رو بابا میبینن، چون تو خونه باز یه پیرنی میبیننش، بعد اینجوری میبیننش، باش حرف میزنن، با هم میگن، میخندن، بیرون میرن، میان، دیگه اون نیست. میدونید؟ اون نیست. یکمی این با هم بودن همیشه خوب نیست. قبلا هم عرض کردم یکی از خصوصیاتی که جناب سلمان داشت این بود که هرچی هم با حضرت امیرالمؤمنین میگشت خودمونی نمیشد، هی ایشون مولاتر میشد، این عبدتر. ولی معمولا جوری نیست. شما یه استاد دانشگاه باشید، به یکی از دانشجوهاتون چهار بار شوخی کنید، بار بعد میاد میزنه پس کلت، چطوری؟ صبحونه چی خوردی؟ نگاه کنید، نمیشه به کسی رو داد. ولی با اینکه حضرت امیرالمؤمنین در رو باز گذاشت برای سلمان، حالا برید رفتار سلمان رو، هر آنچه که انسان بتونه خودش رو حفظ بکنه بهره بیشتری. در کنار حضرت خیلی ها هستن، همین الان هم هستن در کنار حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، برید ببینید خیلی ها بودن ولی ببینید همه بهره نبردن، همه بهره نبردن، چون برای شما حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. همین علی، چطوری علی؟ این ولی یکی تمام وجودش رو جمع میکنه میگه امیرالمومنین، مولای من، سرور من، عشق من. گفتم حارس همدانی چه کرد؟ ما در خونه سر ظهر گرمه گفت فقط منم ببینم ایتون، حال تعبیر خودم میگم تو عشقمی عزیز، خیلی دوستت دارم. همین ببینید موقعی که اینطوری میشه انسان عزیز میشه، انسان عزیز میشه، بزرگ میشه. میبایستی که اینها رو انسان یاد بگیره، در مقابل مولاش تمرین بکنه، تو نیمه شباش حرف بزنه، بالاخره یه لحظه حضور صورت میگیره. اگر که الانم نشد در مرگ دیگه حتما میشه یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق او بلا. ما لاجرم این که این رویارویی برامون صورت میگیره، باید خودمون رو آماده کنیم. خب حالا ببینید تمام عرضم این است، یه نکته است، هر چه که بیشتر بتونید خودتون رو جمع جور بکنید بیشتر بهره میبرید. جناب آصف ابن برخیا یکی از کسانی است که دیگه داستانش در خود قرآن هم آمده. این رو ببینید در همین حدیث شریف در مقدمش اینطور آوردن که یک جریانی بود که این قبلا هم عرض کردیم که دو نفر با هم دیگه بحث داشتن، یکیشون از خوارج بود، آمدن محضر حضرت امیرالمؤمنین و اونجا طرح مخاصمه کردن و گفتن آقا اگر میشه راجع به این برای ما حکم بدید. خب حکم حضرت امیرالمؤمنین بر علیه اون خارجی شد، یعنی اون که از خوارج بود. بعد شروع کرد والله ما حکمت بالسویه ولا عدلت فی القضیه و ما قضیتو که عند الله بمردیه. این شروع کرد آقا تو ظلم کردی، تو درست نمیگی، قشنگ هم حرف میزد، نصر مسجع میگم برای خودش، خوشگل حرف میزد به قول خودم. حضرت امیرالمؤمنین گوش دادن، بعد فرمودن که با دستشون بهش اشاره کردن، بعد فرمودن احسن عدم الله دنبال برو ببینن، برو دنبال کن. این احسن با همون چفه خودمونه که به سگ گفته میشه، این رو که بهش گفتن یه دفعه دیدن که آه سحنه تغییر کرد، تبدیل شد به یک سگ سیاه رنگی. بعد راوی میگه من خودم دیدم، قسم به خدا که دیدمش که این لباساش کنده شد از برش و خلاصه رفت آسمون. بعد اومد پایین و جعل یوبس به سل امیر المؤمنین، اینو دقت بکنه، یوبس به سل، این هم نه دعای ماه رجب این انگشت سربابمون این تو تکون دیم نیست، از آرنج تکون نمیخورد، از اینجا اینجا. حالا اگر نفرین میخواید بکنید با پشت دستتون این تکون میدید، اگر میخواید دعا بکنید کف دستتون به آسمان تکون میدید، درست شد؟ اینو بهش میگن تبسبس. تبسبس یک نوع اظهار عجزه، اظهار عجز که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی قنداقش کرده بودن، قنداقه رو بند قنداقه رو پاره کرد، دوباره رفتن آوردن دوباره پاره کرد، رفتن چرم آوردن بستن دوباره چرم رو پاره کرد، بعد خطاب کرد گفت بابا نبندید دست من رو، من میخوام با دستم تبسبس برای خدا بکنم. تبسبس بکنی، تبسبس کردن فقط برای ماه رجب نیست. حالا دقت بفرمایید در حیوانات تبسبس چجوری صورت میگیره؟ ما با انگشتمون. دیدید سگا وقتی که صاحبشون رو میبینن اینا دومشون رو میکشن به زمین اینطوری طوری میکنن، تکون تکون میدن، این لوس کردن خودشون، این که خودشون رو به عجز میندازن، اینو بهش میگن تبسبس، میگن فتبسبس. میگه این هم حالت سگ پیدا کرد، همونجا روی زمین نشست، عشق میریخت از چشماش. و من میگه راوی میگه من دیدم به والله که دیدم که عشق از چشماش میریخت و تبسبس میکرد، این دومش رو تکون میداد. وقتی که اینطوری شد حضرت دوباره دلشون سوخت، یه چیزی گفتن نفهمیدیم چه بود، فقط دیدم که برگشت به حالت انسانیت، تمام لباساش دوباره برگشت از آسمان رویش، روی کتفش و اینها، و دیدیم که فقط از مسجد پشتش را کرد و داشت میرفت، شونه هاشو من نگاه کردم، دیدم از شدت ترسی که بر او آمده بود شونه هاش داشت میلرزید، در حالی که میلرزید میرفت. خب ما یک صحنه عجیبی رو از حضرت دیدیم و مغمود شده بودیم و نگاه میکردیم که حضرت امیرالمومنین چی بود. حضرت فرمودن، حالا جمله رو بشنوید، حضرت امیرالمومنین فرمودن که ما لکم تنظرون و تعجبون، شما چتون شده نگاه میکنید و تعجب میکنید، تعجب میکنید. فقلنا یا امیرالمومنین کیف لا نتعجب و قد سمعت ما سمعت، ما چجوری میتونیم تعجب نکنیم حالی که اصلا این کاری که شما کرده کار عجیب و غریب بود، ما اصلا چنین چیزی توقع نداشتیم که اتفاق بیفته، اومده بیادبی کرده تبدیل به سگ شد. حضرت فرمودن اما تعلمون ان آصف ابن برخیا وصی سلیمان ابن داوود قد سن اما و غریب من هذا الامر، آیاتون نیست شما نشنیدید نخوندید که حضرت آصف ابن برخیا اومد یک کاری انجام داد شبیه همین کاری که من انجام دادم، فقص الله جل اسمه قصته حیف یقول، قصه او رو در قرآن آوردن که همین آیات 38 تا 40 سوره نمل هست که اندش این قسمت رو که داستان حضرت سلیمان هست که تخت بلقیس رو میخواست که اون جنی گفت که من تا شما از جاتون بلنشید میارمش، ایشون گفت نه به طرفت العین میارم، که قبلا طرفت العین رو بس کردیم، معنی چشم بستن و باز کردن نیست، معنی این سیاه چشم توی چشم حرکت میکنه، یعنی حرکت چشمتون رو بخواید ایبر بکنید اینجا تخت آماده است که آورد و نشون داد. خوب گوش کنید که انا عادی که بهی قبل انتقوم من مقامه، کار اون بوده که بعد میتونم و اما اینطور قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که یه جزئی از علم کتاب رو داشت گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این آیه درست شد. بعد حضرت سوال کرد فایما اکرم و علالله نبی کم ام سلیمان، حالا دیگه شما جواب بدید کی افضله، نبی آصف که میشه سلیمان یا نبی من که وصی او هستم که میشه حضرت رسول خدا، کدومش بالاتر؟ قالو بل نبی، گفتن نه نبی ما هست که بالاتر. بعد حضرت فرمودند فوصی و نبی کم اکرم و من وصی سلیمان، این همون بحثی که قاعدش رو عرض کردن، پس حالا که نبی بالاتره پس وصیش هم بالاتره، پس وصی نبی شما که منم از وصی حضرت سلیمان بالاتر. بعد حضرت اون قانون رو گفته و انما کان عند وصی سلیمان من اسم الله العظم حرف واحد، در نزد او فقط یه حرف از حروف اسم اعظم بود، از خدا سوال کرد، درخواست کرد. فخسف له الارض ما بینه و بین سریر بلقیس، قبلا گفتم تیور ارض این نیست که پاهاشون بزرگ بزرگ برمیدن، زمین منخسف میشه، یعنی زمین از محلی که حضرت استقرار محل حضرت سلیمان هست خسف شد تا اونجایی که تخت بلقیسه، این فقط تخت رو گرفت زمین باز شد. این هم اینجا بود یه معبد، این حرف میشنوید حرف بی خودی، این حرف خود حضرت امیر رو بعدم حضرت فرمودن که ببینید اسم اعظم 73 حرف، 72 حرفش در نزد ماست، 72 حرف، یعنی اون از یکی از حروفی که در نزد ماست استفاده کرد. واضحش بخوایم بگیم یعنی چی کار کرد؟ به ما متوسل شد که این کار انجام شد، ما اجازه دادیم که این اتفاق بیفته، اسم اعظم ما ایم. اینا رو مفصل قبلا بحث کردیم. فلیزا ببینید این مدل کار، میخوام فهم حدیث رو، این مدل کار در واقع یک شرفیابی به محضر نورانیت اهل بیت. شما اسمش رو زده توسل، همونی که خداوند دستور داده بود از روز اول، توسل به محضر اهل بیت اسم عزت آورد به واسطه این که اسم اعظم، اسمشو میگی اسم اعظم، اسمشو میذاری علم الکتاب. خب حضرت میفرمه علم الکتاب کله همش در نزد منه، پس او که یه کمی از علم کتاب رو داره یعنی یه کمی از ما گرفته دیگه. خدا اصلا میگه من تمام علم فقط به اینجا میدم، هر کی میخواد از اینجا بیاد بگیره. تمام اسم اعظم همینه، هر کی میخواد به اینجا متوسل بشه. پس کسی که میگه من به یه حرف از حروف اسم اعظم مجهز شدم، کسی که میگه من از علم کتاب یک چیزی یاد گرفتم، در واقع چه کار کرده؟ دست دامن اهل بیت شده. نحوه بیان این هست، نحوه بیان به صورت مستقیم نیست، ولی اصل مطلب همونست. یعنی چه وصی حضرت موسی و حضرت عیسی، چه وصی حضرت سلیمان و وصی حضرت یونس. حالا ما داستان دیگه وصی حضرت یونس رو که اون کار بزرگ رو انجام داد و امت رو نجات داد بعد از حضرت یونس، اون رو دیگه نیوردیم. اینا همش به مثابه همه، همش به مثابه همه. نمیشه همه این مثال ها رو آورد در بیان یک قاعده ذکر کردیم که دیگه خودش میشه تفسیر، باید جایی برای تفسیر بس بذاشته. بعد اینا گفتن که خب شما که اینطوری هستید دارید میرید برای، حالا من دیگه اینا رو دیگه مضمون رو میگم، شما دارید میرید الان برای جنگ با معاویه، هی میگید مردم بیان بریم بجنگیم. خب شما چه قدرتی دارید؟ خب من الان جان معاویه رو بگیر، تمام، نجات بده همه رو. حضرت فرمودن اینجوری نیست، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. اینجوری نیست که ما سر خودی چون حالا فلانی اومد به اون یه چیزی گفت یه فوتش میکنیم نابودش میکنیم، نه، ما حسینمونو سر میبرن قطعه قطعه میکنن. حسینمون دست به اسم اعظم برای که اونها نابود بکنه نمیزنه، بلکه حتی ملائک میان میگن آقا خواهش میکنن اجازه بدید، میگن نه. جن میان خواهش میکنن، التماس میکنن، حضرت میفرمان نه، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول. اینها با سلیقه های خودشون رفتار نمیکنن که هر آنچه خودشون میخوان اتفاق بیفته. حالا شما فکر کنید مثلا اسم اعظم دست من باشه، یه آدم کم ظرفیت، یکی تو خیابون بیاد بزنه زیر عمامه من، یه فوتش میکنه من اونجا تبدیل بشه به سگ، اون یکی میاد میگه ای دوری کردی شما همه تونم جو، اونم فوت میکنم تبدیلش به گربه. آقا این نیست که اولیا حقی که اینها تو دستشونه استفاده نمیکنن. تیل عرض بلده سوار تاکسی میشه یه خب یالا میگه نه لا یسبقونه بلده. من که الان مأموریتی از طرف خدا ندارم، الان که حضرت به من نفرموده زود خودتو برسون به فلان جا بگم نمیشه. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. سبقت نمیگیرن، سلیقه نمیگیرن وسط کاراشون. اون کاری که خدا ازشون خواسته، اون کاری که از لسان اهل بیت براشون به عنوان معمولیت میاد، اون رو میرن انجام میدن، نه کاری که دلشون بخواد. علت این که آدم نمیرسه به اون به سبب این چیزهایی که الان داریم میگیم همینه، چون گنجایشش در وجودش نیست، نمیتونه درست استفادهش بکنه. مثل اینکه بمب اتم رو شاسیشو بذاره زیر دست یه آدمی، یا هر کی بهت فحش داد بزنه، خب میشه؟ میذاره زیر دست یه کسی که خودداری داشته باشه. آقا این موشکا رو همه رو بذاره زیر دست یه کسی که تو ناراحت شد، تو یه کسی اومد تو خیابون بزن، تو یکی اومد فلان کرد بزن. اینجوری نیست. باید به کی بزنی، کی بزنی، چه جوری بزنی، چه کار بکنی. باید انسان سیصد داشته باشه، باید مأموریت از ناحیه خدا و رسول داشته باشه. همینطور ای سر خودی زدی که دیگه عبدالله نیستی، دیگه عبدالمهدی نیستی، داری کار خودتو میکنی، دیگه فایده نداره، ارزشی نداره، دیگه میشه مثل بعض جائره. انسان میبایستی که مطیع لامر مولا، مطیع لامر مولا، مخالف له اون باید باشه. حضرت فرمودن که من اینها رو دعوت میکنم به اینکه بیان مطال بکنن برای اینکه تثبیت بشه مسیر حق و محقق بشه اون مسیر حق و کمال حجه و حجت بر همه اینها تمام بشه. اما اگر که از داده میشد به من در اینکه به حلاکت برسونم ماویه رو، هیچ تأخیری صورت نمیگیره. لکن الله تعالی یمتحن خلقه به ما شاء. من اینجا هستم که از طرف خداوند امتحان بگیرم از اینها، نه اینکه نمیتوانم. واسه تو روایت دیگه داره که اومدن خدمت حضرت امیر بودن، حضرت امیر پاشون رو درست که گفتن الان زدم تو سینه معاویه. حالا اینا رو تو کتابای معاجز نوشتن. بعد اونایی که در دمشق بودن کنار معاویه نفت کردن، فلان روز داشت رو منبر صحبت میکرد، یه دفعه نمیدونیم چی شد، یه چیزی انگار خورد تو سینه‌اش، پرد شد از منبر رفت پایین. در جای میگه را این موهاش نگاه کنید، گفتن چه کنید، این ریشای معاویه است، نگاه کنید. از فواصل خیلی دور اینا در معاجز ببینید، این دلیل بر ناتوانی اهل بیت نیست. حضرت میفرمان اگر من این کار رو انجام نمیدم، یک، من سر خودی قرار نیست کاری انجام بدم، نه که نمیتوانم، نه که خدا نمیتواند، من که کسی نیستم. خب دوم این که میبایست این راه و مسیر اثبات بشه و تنظیم بشه و همه بفهمن. سوم باید برای این کسانی که هستن اتمام حجت شود. اینا بعضیشون مدعی بهشتن، اینا میبایستی ازشون امتحان گرفته بشه. این کار تا اینجا تمام. این کل احادیثی که میخواستم عرض بکنم. یه نکته باقی و اونم این هست، ببینید در جنبندی اولا خاتم الاوصیا کیه؟ الان خاتمه دهنده بحث وصایت به حقیقت کیه؟ حضرت مهدی ارواح نافذاست. ایشون خاتم الاوصیا هستند و ما الان در محضر ایشون هستیم. دوم این که اگر سایر انبیا استرداد میکردن از اوصیا، از اوصیا حضرت رسول خدا، اون هم در مقام نورانیت، خب ما که الان دستمون میرسه به دامن حضرت، که این خیانت در حق خودمه که الان بلنشم برم در خونه ارباب دنیا. الان دیگه از ما میخوان که ها دیگه حجت بر ما تمام. اونا نمیدیدن نبود، نمیدیدن نبود، به مقام نورانیتش قسم میدادن. شما که با ما حضرت دم دستتون هست، حاضره، الان چه حجتی دارید برای این که وقتی بهتون گفتن نمک آشتونم از ما بخواید، قانون رو هم براتون گفتن که فقط و فقط در این خانه رو بزنید که اینجا باب الله، اینجا وجه الله، اینجا عین الله. خب وقتی که تمام اینها رو به انسان گفتن و اتمام حجت هم کردن، الان انسان چه حجتی داره برای اینکه در خانه دیگران بره؟ کی اصلا دیگه کاره یه تو این دنیا؟ اون کسی برای ما عظیم و شأن و عظیم القدره که در خانه حضرت آبرویی داشته باشه. فلذا ما مراجع از این جهت برامون عظیمن،
مقام معظم رهبری برامون از این جهت عزیزه که نزد حضرت عزیزه، ادله مختلفی برای ما آمده. این مرد حرفهایی که میزند، صحبتهایی که داره، در حد یک انسان عادی نیست. یک مجموعه های بزرگی در سراسر جهان دارن میزنن و میکوبن یک کاری بکنن، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو زمین بزنن. این همه نفوذی دارن از بالا تا پایین، همه دارن خیانت میکنن، داد مردم رو در میارن، اما یک نفر میتونه مدیریت بکنه این وسط، جلو همه اینا رو بکنه، مثلا بفهمه کجا میخواد بره، چه میخواد بکنه. این هست که انسان هرچی خودشو کنار بگذاره، گریه نیمه شبه که اینجا نجات میده انسان، دست توسله که اینجا نجات میده انسان، نه حرف زدن، نه درس گفتن، نه درس شنیدن، انجام دادن. این اتفاقی که اتفاق خوشیومیه نهایتاً پس از همه این حرف. ما در امور شخصی و در امور اجتماعیمون موظفیم زمین سازی بکنیم برای ظهور حضرت. آقا این معالم و معارفی که میدونیم رو به دیگران معرفی بکنیم، بیان بکنیم. النصیحت لائمه المسلمین، هر یک درسی که جلو میریم وظیفمون سخت‌تر میشه، چون یه چیزی بالاتری رو یاد گرفتیم، باید الان اینو انجام بدیم. اول برای خودمون که باید اقدام بکنیم، ثانی برای اون کسانی که جامعه پیرامونیمون هستن و دستمون میرسه آشنا کنیم. بخوانید داستانهای تشرف محضر حضرت ولی از ارواح نافدار رو، اینا به نحوه انسان رو به صورت ذهنی مشرف محضر حضرت میکنه. کمبودها، نقاط قوت رو شناسایی کنیم در وجود خودمون، اونها رو تجلی بدیم، آماده بکنیم برای ظهور. یعنی این کسی که نیم ساعت محضر حضرت بوده 6 تا اشتباه کرده، تو خودتو جمع جور کن، تو میخوای یه عمری محضر حضرت باشی مگر شعارت همین نیست؟ من باید خودم آماده کنم. خدا به حق اهل بیت عصمت و طهارت فرج آقا و سرور مولا و عزیز مالک از سال مبرر بفرمان همه ما رو از بهترین اصحاب و اعوان اون حضرت قرار بده. مشکلات حضرت، مشکلات مؤمنین، مؤمنات، دوستانشون، از محبین، موالین، شیعیان در سراسر عالم، از اصناف مختلف خلائق رو، همه اینها رو، هر نوع مشکلی که دارن، اهل مجلس بنده حقیر رو، تمام مشکلات رو مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. الله سبحانه و تعالی.